آخرین آیه می فرماید له الاسماء الحسنى. مقداری از اسماء حسنای الهی در اینجا بیان شده است. آیه اول این است: هو الله الذی لا اله الا هو. اوست الله که اله و معبودی جز او نیست. در این جمله دو بار لفظ هو تکرار شده است، هو الله الذی لا اله الا هو. هو به حسب دستور زبان عربی، قواعد زبان عربی، یک ضمیر است، به جای او در فارسی ما میگیم او، عرب میگوید هو او. ولی یک تفاوت میان هو در عربی، البته در اصطلاح قرآن در مورد خدا هست، با هو در هر جای دیگر و یا با او در زبان فارسی. ببینید، اینی که عرض می‌کنم ضمیر غایب برای این است که ما در ضمیرها ضمیر داریم و اشاره داریم، این دو تا باید روشن بشه، هم در فارسی هم در عربی و در هر زبانی ضمائر داریم و اسماء اشارات داریم. ضمائر همان است که سوم شخص اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد. در ضمائر من وقتی که میگیم این را اول شخص میگم یا متکلم، تو مخاطب است یا در اصطلاح امروزی ها دوم شخص، و او وقتی که میگویم مغایر، وقتی میخوان اشاره بکنی، وقتی میخوان از کسی یا از چیزی میخوان بحث بکنن که او غیر گوینده است و غیر مخاطب است و از او با کلمه او تعبیر میکنه. ولی در اشاره، اشاره هم هست. این اون عرب میگه هازا مثلا یا ذاته، وقتی میخواد بگه این به نزدیک میگه هازا یا زا، وقتی که میخواد دور بگه یه آن، اونی که ما میگیم آن عرب میگه ذاته. البته باز متوسط و دور در عربی هست که در فارسی دیگه متوسط و دور نداره، ذاکه و ذالکه، ولی در فارسی ما فقط این و آن داریم. در عربی اگر کم دور باشد میگن ذاکه، وقتی میخوان خیلی اون خیلی اون بخوان در نظر بگیرن میگن ذالکه. در مورد خدا اول شخص که استعمال میشود که خود خداوند استعمال میکند، انا انی انا الله. دوم شخص هم استعمال می شود که خب انت ما می گیم تو. سوم شخص هم استعمال می شود که او می گیم، این را هم که می گیم. ولی اسمهای اشاره در مورد خدا استعمال نمی شود، یعنی این یا اون. و این یک نکته ایست که باید بهش توجه کرد. ما در مورد خدا هازا یا ذاکه استعمال نمی کنیم، در مورد هر چیز دیگر استعمال می کنیم، ولی در مورد خدا اسم اشاره به کار نمی بریم و جایز نیست به کار ببریم. بگیم هازا یا بگیم ذاکه، چون خدا از مختصات الهی این است که قابل اشاره نیست. در نهج البلاغه از مسائلی که خیلی روش تکیه کرده است، یکی همین است که به خدا نمی شود اشاره کرد. اگر مثلا خدا را با فلان صفت اگر توصیف بکنی، لازمش اینه که به خدا اشاره کرده باشی، و هر کس که به خدا اشاره کند خدا را محدود کرده است. و من اگر به خطبه اول نهج البلاغه هست، نوچی فقط یاد از قسمت اولش که اگر چنین بکند فقط اشاره اله و من اشاره به این اشاره الهه مثلا فقط حده اله. حالا این است که خداوند اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد در غیر خدا به صورت این و اون، یعنی با اسم اشاره هم می شود او را بیان کرد، ولی در خدا با اسم اشاره نمی شود، منحصرا باید با سوم شخص ضمیر گفته بشود و اون اوست. یه نکته. نکته دیگر این است که کلمه هو در باره خدا از ضمیر هم یه درجه بالاتر است. اصلا هو این دیگه اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی است که در دعاها ما این رو استنباط میکنیم که هو خودش یکی از اسماء الله هست، یعنی او، یعنی اون که اوی حقیقی فقط اوست، چون او اشاره به غیب است، به غایب است. یعنی او که غیر او این و اون دارد و اون با اون که اساسا اوی مطلق است، یعنی غیب مطلق است، خداوند است. لحاظا در دعاها اگر توجه کرده باشید ما اینجور تعبیرات داریم: یاهو، اصلا هوه به اون معنای ضمیری معنی نداره که منادا واقع بشود. هوه به معنی ضمیری معنی ندارد که منادا واقع بشود، ولی هوه در مورد خدا منادا واقع می شود. میگیم یا هو، یا من لا هوه الا هو. خیلی تعبیرات عجیبیست در این دعاها. ای کسی که هوه حقیقی نیست مگر او هوهی که منحصرم به اون باید گفت هوه فقط تو هستی. بلاغذا در حدیث است، متاسفانه الان که من از قم می آمدم بخواستم اون حدیثش در صافی هست بیارم که از رو بخوانم اون حدیث را، دیگه دیدم دیر میشه آمدم مستقیم آمدم جلسه. در حدیث خیلی عالی هست، الان انشاءالله شد در محلش که برسیم در قول هو الله احد، یه حدیثیست که از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه روایت شده است. حدیث خیلی مفصلیست در تفسیر قول هو الله احد و حدیث بسیار پرمعنایی است و یک گنجی است در واقع از معرفت. از جمله در اونجا راجع به همین کلمه هوه بحث کرده است حضرت. قول هوه، اونجا که میگه هوه، قول هوه الله احد، نباید خیال بکنی یه ضمیری مثل این که هوه را در سجع دیگه به کار ببرن به کار بردی. اسمی از اسماء الهی را بیان کرده این. بنابراین پس این کلمه هوه که ما در اینجا میگیم، هو الله الذی لا اله الا هو، در عین این که از نظر ترکیبات عربی ضمیر هست، باید دانست که اصل هوه خودش اسمی از اسمهای پروردگار است. به چه معنا اسم پروردگار است؟ حالا اسمها رو بعد میگیم. هر صفتی را که صفت کمال باشد و اون را نسبت بدیم به پروردگار، صفت را با مسما وقتی که با یک دیگر عنوان بهش بدیم، مثلا علم را وقتی که به ذات نسبت بدیم بشه عالم، وقت میشه اسم. یعنی علم صفت است و عالم اسم. قدرت صفت است و قادر اسم. رحمت صفت است و رحمان و رحیم اسم. حالا
در اینجا وقتی که ما میگیم هوه اسم پروردگار است، اون وقت چی صفت است و چی اسم؟ اون که صفت است همون غیب مطلق بودن است. غیب مطلق بودن، غیب مطلق بودن یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که کنه ذاتش احاطه به کنه ذاتش و اطلاع بر کنه ذاتش برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست. البته معرفت خدا پیدا می شود، معرفت خدا خیلی درجات داره. یه مطلب است، مسئله معرفت به کنه ذات یعنی خدا را اون چنان شناختن که دیگر ماورای اون شناختن شناختنی نباشد. نه، اون مختص به خود ذات پروردگار است. حتی پیغمبر که عارف اول عالم هست باز میگوید ما عرفناک حق معرفتک. این ما عرفناک حق معرفتک همون معنای خوب است، همون معنای هو است. یعنی تو در یک مرتبه و در یک درجه ای که هرچی هم تو برای من انت باشی باز در یک درجه ای او هو است. یعنی برای هیچ بشری امکان این که احاطه به ذات پروردگار پیدا بکند نیست. لحاظه او را میگن غیب الغیوب، غیب همه غیب ها. اون جهتی است که جز ذات پروردگار هیچ موجودی دیگه بر اون میتواند دست بیابد و احاطه پیدا بکند. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگارا من هر چه تو را ستایش کنم و ثنا بگویم قادر نخواهم بود که تو را اون چنان که تو شایسته هستی و باید ثنا بگویم. تو اون چنان هستی که خود خود را وصف می کنی و توصیف می کنی. پس این معنی به اصطلاح اسم بودن هو است که اگر ما به این معنا تشخیص بدیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. عالم یا علیم فرق نمی کند، عالم و علیم هر دو اسم پروردگار است. عالم مطلق است و علیم مطلق. ولی ضمن این که بیان بشود که اون چه او می داند از دو نوع است، یعنی در واقع ما دو جور عالم اساسا داریم، غیب داریم و شهادت. او هم عالم غیب است و هم عالم شهادت. لذا این تعبیر در قرآن مکرر آمده است که عالم الغیب و شهادت. عالم غیب و شهادت. شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی حضور، یعنی آشکار. غیب یعنی نهان. در واقع عالم الغیب و شهاده یعنی دانای نهان و آشکار یا و پیدا، دانای ناپیدا و پیدا. اینجا مقصود از غیب در اینجا چیست؟ ببینید ما یک غیب نسبی داریم و یک غیب به یک اعتبار مطلق. برای ما این غیب ها همه نسبی است، یعنی اکثر این چیزایی که شهادت است نسبی است. مثلا چطور؟ ما الان در این منزل و در این اتاق هستیم، اون چی که در شعاع دید چشم ما قرار گرفته است این برای ما شهادت است. دیگه ما برای این همه برای ما غیب است. نه، ما حتی از جیب یک دیگر هم اطلاع نداره. همین که اینجا نشستیم چقدر یک ظاهری از یک دیگر میبینیم، غیر از همین ظاهر و شکل و اندام و وضع نشستن و این صندلی ها و این دیوار ها و این سقف و این میز و این ها که که الان داریم میبینیم، حتی در همینجا باز غیبه ها نهانه ها برای ما صد برابر پیداهاست برای ما. از دل یک دیگر که خبر نداریم، از نیت یک دیگر که خبر نداریم، از ملکات یک دیگر که خبر نداریم، هیچی هم جلو گفت از جیب یک دیگر هم اصلا خبر نداریم دیگه، چه برسه به قسمت یک دیگر. پس اونها برای ما می شود پنهان، و لحاظا اگر کسی مثلا همینجا که ما نشستیم اگر از دل ما خبر بدهد میگیم از غیب خبر میدهد، اگر از جیب ما خبر بده باز میگیم این از غیب خبر داده است. تا چه برسه به باورای این دیوار، پشت این دیوار اون خونه دیگه، اون جای دیگه، اون شهر دیگه، اون جای دیگه. آیا مقصود این که خداوند عالم غیب و شهادت هست یعنی همچه چیزی؟ یا نه، همه اینها تازه جزء شهادت هست. یه عالم ما و عالم طبیعت و عالم محسوس از اولش تا به آخرش همه شهادت است. این اعماق این زمین هم اگر فرو بروید همه شهادت است. غیب یعنی یک امر نادیدنی، نه امر دیدنی که منتهاش فعلا ما او را نمیبینیم. توی اون خونه برای کسانی که تو اون خونه هستن شهادت است، اینجا غیب است. توی این خونه برای کسانی که اینجا هستن شهادت است، اونجا غیب است. ولی هم اون دیدنیست هم این دیدنی، هم اون خانه لمس کردنی و حس کردنیست، هم این خانه حس کردنی و لمس کردنی. ولی یه چیز هاست که غیب است به معنی نادیدنیست، یعنی اصلا قابل رؤیت و قابل احساس نیست. فرض کنید شما که روح ما تعالی اینجا، هر کسی که روحش وجود دارد، فکرش وجود دارد، اندیشش وجود دارد، فکر و اندیشه و روح و احساسات همه اینها آثارشون پیداست، الا خود اینها را فقط هر کسی در درون خودش، چون خودش عین همون درون هست، آگاه هست، و الا هیچ کسی نیست. بازم دیدنی نیست، یعنی به چشم قابل احساس نیست و با دست قابل لمس کردن نیست. در عالم هم همین جور است، همین جوری که در اندام ما نادیدنی و دیدنی وجود دارد. مثلا درون ما به معنای احشاء و امعاء و قلب و کبد و ریه و کلیه ما، اینا را الان ما نمیدینیم ولی دیدنی هم نمیدینیم. از باب این که این پرده شکم فعلا مانعه، خب شکم ما بشکافم و هر کسی میتونه ببینه، اینا غیب نیست. اینا رو ما نمیبینیم ولی دیدنیهاییست که نمیبینیم. اما اون چه که به روح ما تعلق دارد اصلا دیدنی نیست. این کسی میگه ما میخواییم که مغز این رو بشکافیم روحش رو میخواییم پیدا بکنیم، یا کسی بگه مثلا زیر اشعه ایکس میگذاریم بخواییم مثلا روحش رو پیدا کنیم، افکارش و اندیشه هاش رو پیدا کنیم. میگه آقا شما مثلا گلستان سعدی رو حفظ هستی، شما سوره جمعه رو حفظ هستی، من میخوام این مغز شما رو بذارم زیر اشعه ایکس پیدا کنم ببینیم این سوره جمعه در کجای مغز شما وجود داره. امکان نداره که این چیزی. بنابراین پس فرق است میان دیدنی و ندیدنی. غیب در اینجا به معنای ندیدنی است، نه اون که ما نمیبینیم. فرق میان اونی که نمیبینیم ولی دیدنی هست. مشهد را الان ما نمیبینیم ولی یک امر دیدنی. اما یه چیزی هست که اصلش دیدنی نیست. قرآن وقتی که سخن از غیب میگوید یعنی ندیدنی ها. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای ندیدنی ها در نزد اوست. خودش که البته خود پروردگار گفتم غیب الغیب است، از هر ندیدنی که ندیدنی ندیدنی تر است، چون هرچه موجود از نظر وجود کامل تر باشد از دسترس حواس انسان خارج تر است. اون وقت فرق مؤمن و غیر مؤمن با این است دیگه. مؤمن اون کسی است که تنها به دیدنیها ایمان ندارد، به ندیدنیهایی هم ایمان دارد، یعنی به حقایق موجود ندیدنی هم اعتقاد و ایمان دارد. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. و اساسا پیغمبران آمدن برای همین که بر ما ایمان به حقایق ندیدنی به وجود بیاورن. دیدنی ها که خب ما چشم داریم میبینیم، حالا یه چشم مسلح داریم یا غیر مسلح، این دیگه احتیاج به پیغمبران نبود، توجهش به نیست. پیغمبران نیامدن برای اینکه ما را به شهادت آگاه بکنن، چون وسیله او در اختیار ما هست. کاری که به اصطلاح علم میکند و علوم بشری انجام میدهند چیست؟ انسان را به شهادت آگاه میکند. عالم شهادت منطقه علم است و علوم، غیب منطقه ایمان است. البته غیب که میگه منطقه ایمان است، به این است که عقل به هیچ وجه بهش راه ندارد. با عقل هم که راه دارد، با استدلال راه پیدا میکند. پیغمبران میان عقل مردم را ارشاد میکنند، تذکر میدن، یادآوری میکنند و از راه عقل هم مردم را مؤمن میکنند. ولی عقل غیر از علم به معنای تجربه و محسوس است. پس در واقع عالم الغیب و شهاده ذات پروردگار آگاه است. در نهان اون چه که منطقه منطقه ایمان است و در شهادت و اون چه که منطقه منطقه حس و احساس و علوم است، منطقه ای که بشر هم با پای خودش میتواند به اون منطقه برود. ولی خب غیب و شهادت هر دو، همه اینها برای پروردگار علی‌السبیه است. او داناست و آگاه است هم بر غیب و هم بر شهادت. هو الرحمن الرحیم، این کلمه هو در این چیز در این آیات خیلی تکرار شده. اوست رحمان و اوست رحیم. ببخشید من کلمه الله را توضیحی که لازم بود باید میدادم ندادم، یادم رفت، حالا عرض میکنم. در میان اسماء پروردگار، اسماء پروردگار همینجوری که عرض کردم، این اسمها به معنی نامگذاری نیست. باید عرض میکردم اول و حالا عرض میکردم. اسم خدا به معنی نامگذاری نیست، چون اسم نامگذاری قرار دادی است. هر اسمی را روی هر چیزی میشه گذاشت، اون دیگه قرار داده. این لازم نیست معنی اون اسم واقعا در این شخص صدق بکنه یا صدق نکنه. مثلا اگر اسم یک کسی را گذاشتن، فرض کنید شما مثلا اسمشو گذاشتن حسن، حسن یعنی نیکو، یعنی زیبا، خب ممکنه اون کسی که این اسم گوش گذاشتن واقعا هم حسن و نیکو و زیبا باشه. ممکنه از این زشترین افراد هم اسم حسن بیان بذارن، کسی میتونه ایراد بگیره. یا نامگذاری، تو نامگذاری که اگر حرفا نیست، مثل فامیل‌هاییست که فرض کنید شما که افراد روی خودشون میان میگذارن، این همه فامیل‌ها که هر که البته خود فامیل‌ها خوب هم انتخاب بشه و باید هم خوب انتخاب بشه، اما معنای نامگذاری این نیست که حقیقت این بر اون صدق بکنه. حتما یه وقت دیگه من عرض کردم که از اون شاهکارهای سیاسی مرحوم سید حسن مدرس نقل میکنم، در اون در همون دوره تقریبا 40 سال پیش، اون وقتا 45 سال پیش، که موجی که هی هر چند وقت یک بارم هی پیدا میشه، اون وقت موج شدیدتر از حال پیدا شده که ما باید لغات دیوانه را به قول اینها از زبان فارسی همه باید بیرون بریزیم و اصلا نباید که هیچ لغت عربی در زبان ما وجود داشته باشه و این رسید. خب این تو مجلس هم راه پیدا کرده بود و میخواستن به صورت یه قانون در بیارن این را و این دو چیزا. من اون مدرس مبارزه میکرد با این فکر. خب گاهی وقتا یک شوخی، یک مطلق، یک هول کردن اثرش از چند تا برهان بیشتر است. گفته بسیار خوب، حالا ببینیم آیا این چی میشه، حالا چی میشه با قول خودش اسفحانی بود، چی از آب در میاد این حرفا. رو شده به رئیس مجلس گفت آقای رئیس مجلس، اسم من حسن است، اسم جناب عالی هم حسین است، حالا اسمها رو بخوام که چیز کنم تبدیل بکنم به فارسی، پس من میشم نیک حسین هم که تصویر نیکه نیکچه، پس من بعد از این نیک هم شما نیکچه، مثل دیگ دیکچه، نیک نیکچه، یک چند تا از این رو به هم دیگر جور کرد. مجلس خندید، لایحه به هنی از بین رفت. حالا اسم گذاری، اسم گذاریه ولی در مورد پروردگار اسم اون معناست که عرض کردم، یعنی یک صفت که قائم به ذات پروردگار هست، ولی کسی اسم گذاری اونجا نکرده. ولی حالا اسمهای پروردگار همه اسمهای عام است و کلی است که احیانا در مورد غیر پروردگار هم این اسمها یا بعضی از این اسمها استعمال می شود، ولی خب در یک دایره خیلی محدود. مثلا ما پروردگار میگیم عالم، به غیر پروردگار میگیم عالم، و این که علم او به معنای علم غیر متناهی است و علم غیر پروردگار هرچه باشد بالاخره متناهی و محدود است، ولی گفته می شود. بل حالا بعد عرض میکنیم که بعضی از صفات هست که در باره غیر پروردگار گفته نمی شود. در میان اسما یک اسم است که گذشته از این که خاصیت معنی خودش رو دارد در مورد پروردگار، عالم هم هست، یعنی اسم خاص است، یعنی جنبه نامگذاری هم توش هست با هم دیدن. و اون اسم الله، ولی الله اسم شخصی و فردی است، معنی الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات،